بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر امام میخواییم قرار بگیریم با زیارت جامعه کبیره، بخش شهادت، شهادت سوم، قسمت سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد انکم الائمه، اعزکم به خدا، خصکم به برهانه، فاحتجبکم لنوره و ایدکم به روحه. در ادامه شهادت و شهودی که میخواییم پیدا بکنیم در منظر اهل بیت علیهم السلام، یه سری اوصاف کلی مطرح شد تو این شهادت، تو شهادت سوم، و بعد از اون اوصاف کلی رابطه اهل بیت علیهم السلام با خدا بیان شد. بعد از اینکه رابطه اهل بیت علیهم السلام با خدا بهش اشاره شد، تو قسمت سوم عنایات خدا به اهل بیت علیهم السلام داره بیان میشه، که این قسمت هم بخش‌های مختلفی داره که انشاءالله در محضرش قرار خواهیم گرفت. پس بخش سوم از شهادت سوم میشه عنایات خدا به اهل بیت علیهم السلام. بخشی از این قسمت رو خوندیم با هم جلسه قبل. فرمود که اصطفاکم به علم اهل بیت علیهم السلام، من شهادت میدم که شما ائمه هستید که خدا با علم شما رو برگزید. ارتضاکم لغیبه، برای غیب شما رو رضایت داد که شما رو برگزینه برای غیبش. اختارکم به سره، شما رو برگزید برای سرش. و اجتباکم به قدرته، و این برگزیدگی رو با قدرت خودش انجام داد. بعد از اینکه ریشه های برگزیدگی و حیطه های برگزیدگی رو بیان کردن تو این بخش، وارد ادامه این صفات میشیم که خدا چه خصوصیاتی رو در وجود اهل بیت قرار داده که اینها برگزیدگان امت میشن. یعنی توی این بخش اون چهار تا صفت تیتره، الان از اینجا به بعد صفاتی رو میخواد بیان بکنه که به واسطه این خصوصیات اعلام میشه و شهادت داده میشه به اینکه حالا که اینطوری هستن پس حتما برگزیده همه مخلوقات هستن. اولین صفت این هست که اهل بیت علیهم السلام بهره‌مند از هدایت الهی هستند. این کلام رو با این عبارت بیان کردن که اعزکم به خدا، اعزکم به خدا یعنی چی؟ یعنی خدا شما رو عزیز کرد با چی؟ با هدایتش، با هدایت خودش. خب اینجا باید دقت داشته باشیم که اولا عزت یعنی چی. عزت توی قرآن در مقابل ذلت اومده، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. یعنی هر جا عزت دیدیم از نظر مفهومی مقابل چیه؟ مقابل ذلت هست. تعریف الاشیاء به ازداده ها، یعنی ما اگه میخوایم یه چیزی رو خوب بفهمیم ببینیم نقطه مقابلش چی هست تا اون مطلب رو خوب برامون جا بیفته. الان ما اگه میخوایم مفهوم عزت رو خوب بفهمیم باید ببینیم ذلت چی هست. اون عزت و ذلت یه تعریفی داره که ما توی محاوراتمون یه مفهومی توی ذهنمون هست که اون مفهومی که توی عربی هست این مقدار دقیق تره. الان به یه شخصی که محبوب هست ما تو فارسی عزیز میگیم، یعنی به خاطر همین بعضی اون مادر بزرگاشون میگن عزیز، یعنی یه شخصیت محبوب و دوست داشتنی و بزرگ. اما معنای دقیق عزیز در عربی شخصی هست که نفوذ ناپذیره و قاهری هست که غیر مقهوره، یعنی هیچ کسی در عالم نمیتونه دستش بلند بشه و حتی ذره‌ای بهش نفوذ پیدا کنه یا بخواد شکستش بده. به خاطر همین توی فارسی میگن شکست ناپذیر، اما اصلش نفوذ ناپذیره، کلمه عزیز. که این نفوذ ناپذیری و این غلبه‌ای که غیر مغلوب هست، غالبی که غیر مغلوب هست، این از لوازم ملک و سلطنته. یعنی اگه کسی بخواد فرمان روا باشه، سلطنت داشته باشه، حتما باید عزیز باشه. و اگر عزیز نباشه نمیتونه سلطنت بکنه، چون اگه بنا باشه کسانی بیان دخالت بتونن بکنن، دخل و تصرف در ملک و سلطنت اون شخص داشته باشن، دیگه فرمان روا نیست. به خاطر همین یکی از خصوصیات مهم خدا توی قرآن چی هست؟ عزیز. که فکر کنم اینجوری که توی ذهنمه جزو پرتعدادترین صفاتی هست که برای خدا توی قرآن اومده، کلمه عزیز. و این بی‌نیازی اون مالک رو میرسونه هرچه عزیزتر، بی‌نیازتر و قاهرتر. و میان وقتی توی دنیا اون عزت رو میخواییم روی مخلوقات بسنجیم، میبینیم که هر چقدر این مخلوقات محدودتر میشن، یعنی قدرتشون میاد پایین، از عزتشون کمتر میشه. هر چقدر قدرتمندتر چی؟ عزیزتر. حالا گفتیم عزت مقابل چیه؟ ذلته. یعنی هر چقدر از اون عزت کم میشه به چی اضافه میشه؟ به ذلت اضافه میشه. این چند تا صفتی که با هم دیگه است، یعنی بی‌نیازی توشه، ملک و سلطنت توشه، فرمانروایی، قدرت، اینا همه توی اون عزت وجود داره. پس اینجا که خدا فرموده اعزکم به خدا، میخواد بگه که اهل بیت علیهم السلام عزت دارن یا نعوذ بالله ذلت؟ عزت دارن. همه عزت خدا توی قرآن فرموده مال کیه؟ فلله العزت و جمیعا. همه عزت مال خداست. پس هر کسی که عزت داره تو دنیا کی بهش داده؟ خدا. خب پس معلوم میشه اونایی که وصل خدا نیستن عزتشون توهمیه، عزت واقعی نیست. ببینید روز عاشورا یزید فکر کرد امام حسین رو ذلیل کرد، اما آیا واقعا او عزیز شد و امام حسین ذلیل، یا برعکسشه؟ پس عزت و ذلت اون چیزی که خدا تعریف میکنه، نه اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم. الان حاج قاسم سلیمانی ظاهرا اینه که ترور شد و تیکه تیکه شد و حتی جنازش هم سوخت و چیزی ازش نموند، جونش رو از دست داد، اما واقعا عزیز شد یا ذلیل؟ خب پس عزت و ذلت اون چیزی نیست که ماتریالیست ها دارن ترجمه میکنن. عزت و ذلت اون چیزیه که خدا میده. خدا هم قوانینش با مادیگرایی فرق میکنه. در ظاهر ممکنه یه نفر همه چیزش رو از دست بده در پیشگاه خدا، حتی آبروشو دستاشو ببندن بکشن تو کوچه ببرن، اما آیا او ذلیل شد یا نه؟ عزیزترینه در همه حال. شخصی که عزکم به خدا هست، یعنی به سبب هدایت خدا عزیز شده در عالم، میشه چی؟ میشه قاهر غیر مقهور. یعنی کسی نمیتونه بهش غلبه بکنه، حتی اگر دست بسته تو کوچه بکشن ببرنش و اون فجایع رو به بار بیارن و به ناموسش تعدی بکنن. اینا بالاخره در عرف جامعه اجتماعی اینا بی‌آبرویی حساب میشه، درسته؟ اون فجایعی که تو عاشورا اتفاق افتاده خصوصا بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام اینا در ظاهر زندگی دنیای بیابروی حساب میشه. اما شما ببینید آیا اون عزته یا اون چیزی که یزید فکر میکنه. پس معلوم شد که هر عزتی که خدا بده عزته، نه اون چیزی که ما فکر میکنیم. خب از این نتیجه میگیریم که هر کی میخواد عزیز باشه باید بره دنبال کی؟ هر کی عزیزه. عزت واقعی دست کیه؟ دست خداست. من اگر طالب عزتم، ما تو فارسی عزت و کنارش چی میاریم؟ آبرو. عزت و آبرو، اون آبرو رو خدا فرموده فقط من میدم بهتون. یکی از نقاط سیاه و تاریک و فوق‌العاده شرک‌آلود زندگی ما این هست که آبرو رو در پیشگاه غیر خدا ترجمه میکنیم و دنبالش هستیم. یعنی میخواییم توی جامعه آبرو داشته باشیم، پیش مردم آبرو داشته باشیم. و یه علت این که بچه های ما متاسفانه متقی بار نمیان و توحیدشون رو از دست میدن و شرک میاد تو وجودشون، اینه که مادرها خیلی تکیه روی این قضیه دارن که الان این کار نکن آبرومون میره، الان اینو نپوش آبرومون میره، زشته، فلانه، عیبه، چی میگن؟ الان اینو بپوشیم میگن نگاه کن این چجوریه. ببینید تمام اینها، ما نیومدیم زیارت جامعه کبیر بخونیم که مثل قبل عوام بخوایم زندگی بکنیم. فرق داریم، الان فرق داریم، حتی اقل سر هم جلسه که نشستیم. اگه قرار باشه بخوایم رو همونا تکیه کنیم بگیم نه اون هم مهمه، بخوایم قانونای خودمون رو قاطع قانون خدا بکنیم، هیچ چیزی در نمیاد. اگه واقعا میخوایم به عزت برسیم در عالم، عزت دنیا و آخرت رو داشته باشیم، از جنس افرادی باید باشیم که خدا عزیزشون کرده به هدایتش. تو سوره منافقون، منافقون میخواستن عزت رو بگیرن از رسول خدا. با چی؟ با دهانهاشون. لیخرجن الاعز من الاذل. گفتن بذارید برسیم به مدینه، اون وقت عزیزترین ذلیلترین رو اخراج میکنه. منظورشون نعوذ بالله به شخص پیامبر صلوات الله علیه و آله. اگر من میخوام عزت واقعی داشته باشم، اونجا خدا تو سوره منافقون اینجوری جوابشون میده، میفرماد که فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. لا یعلمون یا لا یفقهون، الان یادم از کدومشونه، ولی منافقین نمیدونن، اینو نمیفهمن. عزت مال کیه؟ فلله العزت جار و مجرور وقتی مقدم میشه حذف میاره. میتونست بگه العزت لله ولی رسول ولی المؤمنین، اون حذف نداشت. یعنی ممکن بود بشه یه کس دیگر هم اضافه کرد، ولی وقتی میگه فلله العزت یعنی فقط مال خداست. اگه رسول و مؤمنین عزت دارن از کی گرفتن؟ از خدا گرفتن. پس ما اینجا یه التماس بعد الان اینجا حسابی خالصانه از ته دلمون بکنیم، در محضر امام قرار گرفتیم که آقا یه عنایتی بکنید ما جز اون مؤمنین اسمون الان نوشته بشه. ما ها اگه عزت نداشته باشیم شکست میخوریم. ببین عزیز رو شما دارید چی ترجمه میکنید؟ شکست ناپذیر، درسته؟ من اگه میخوام شکست نداشته باشم تو زندگی، هر اتفاقی میخواد بیفته، ببین جلو چشمته دیگه روزه ها، هر اتفاقی میخواد بیفته که فجیع ترینش رو همین هایی که عزیزترین بودن به جان خریدن و عزیزترین شدن. ماها که اصلا نمیتونیم خودمون رو مقایسه کنیم یک ذره با این حضرات مقدس و پاک و خالص. پس هر اتفاقی افتاد ربطی به عزت من نداره. من میتونم هر لحظه تو هر اتفاق عزیز باشم، همونطور که خدا و امامم عزیز هستن، کافی از جنس اونها بشن. خدا میگه ما چجوری شما رو عزیز کردیم؟ به خدا. به وسیله چی؟ با هدایت. خب اون هدایت دو نوعه،
هدایت رو آقای جوادی میگن که یا هدایت مفعولیه یا فاعلی. مفعولی یعنی چی؟ یعنی خدا شما رو به واسطه هدایتش عزیز کرد، یعنی شما مورد هدایت خدا قرار گرفتین، میشه مفعولی. یعنی خدا هدایتتون کرد، همون صفت مهدی میشه که خوندیم با هم تو اوصاف کلی. اما یه هدایت فاعلی داریم که همون شخصی که مهدی هست میشه چی؟ میشه هادی. منتها هادی کی؟ ماسوالله. هر دوتای مفهوم این هدایت درسته برای اهل بیت، یعنی میتونه مصداق اون عزتون به خدا باشه، هر دوتاش درسته. هرچند در ظاهر عبارت معنای مفعولی بیشتر منظور هست، یعنی خدا شما رو به وسیله هدایتش هدایت کرد و شما به خاطر اینکه تحت هدایت خدا هستید عزیز هستید. پس راه رسیدن به عزت رو هم خدا داره میگه. من اگه تحت هدایت خدا قرار بگیرم عزیز میشم، وگرنه نه. یعنی همش بخوام تعالیمی که میخوام پیدا بکنم و از این ورانور به دست بیارم، نه از خدا. ببینید اینا یه چیزای دقیقیه، خیلی هم نمیتونیم خوب توضیح بدیم چون اونقدر توی گوشت و خون هممون فرو رفته. واقعا این که آدم بخواد یه هایی جنسش رو تغییر بده خیلی سخته. الان متاسفانه اون چیزی که هممون داریم به عنوان تعلیم دریافت میکنیم اکثرش خدایی نیست. اینه که متاسفانه سرعتا پایینه تو رسیدن به خدا. چرا؟ چون وقت میبره، اون انرژی میبره. اون هنری که یک انسان مؤمن انجام میده اینه که خودش رو تحت تعلیم خدا قرار میده با توسل، با طلب خدا. یعنی میگه خدایا من میخوام تو هدایتم بکنی، من میخوام تو تعلیمم بدی، من نیاز به هیچ کس جز تو ندارم توی این که تعلیم پیدا بکنم و آموزش ببینم. اون وقت خدا ابزار بذاره جلوش. متوجه شدیم فرقشو؟ یه موقع هست من خودم میرم دنبال این که من علاقم اینه، من باید الان اینو بخونم، تحقیق میکنم، از 10-20 نفر میپرسم حالا من برم چه رشته‌ای بخونم، چه کتابی بخونم، چه جوری مدرک بگیرم. این منشأ چیه؟ خودمم. یعنی انسان محور این مدل زندگی. اما یه موقعی هست میگم خدایا من امرم رو به تو واگذار کردم، افوض و امری الالله، تو منو تعلیم بده. اون وقت یه هایی میبینم که خدا سر راه هم یه چیزی رو قرار میده که اصلا هیچ وقت توی مخیلم هم نمیومد که من سر یه همچین کلاسی برم، یا یه همچین استاد سر راه من قرار بگیره، یا یه همچین رشتهی. همه اینا دیگه، یا حتی یه دونه کتاب. مگه ما علمی که داریم از کجا به دست میاریم؟ من قبل از اینکه من خودم شخصا میخوام مثال بزنم، قبل از اینکه قرار بشه که ما دوره زیارت جامعه کبیره رو برگزار بکنیم، اصلا نمیدونستم آقای جوادی امالی کتابی دارن به نام ادب فنای مقربا. نمیدونستم، رو هم خبر نداشت و اصلا نمیدونستم زیارت جامعه کبیره یه همچین چیزیه. علم نداریم دیگه، نسبت به خیلی چیزها علم نداریم. ولی بعد که اومدیم و قرار شد این دوره برگزار بشه که من تازه شروع کردم به مطالعه کردن و فهمیدن و این حرفا، تازه فهمیدم که چه دریایی بوده و من اصلا اطلاع نداشتم، هنوزم ندارم. ما داریم تیتراش رو فقط میکنیم، هنوزم چیزی نمیدونیم. ولی همین که همینها رو کی سر راه ما قرار داد؟ آیا خودمون خواستیم؟ اگه خودمون خواسته باشیم خیلی نمیشه روش حساب کرد. یعنی من خودم برنامه ریزی میکنم که چه چیز را یاد بگیرم، این خیلی خیریتی توش نیست. یعنی تهش میبینی که یه عمر گذاشتی ولی بهره خیلی نمیبری. مثل اینایی که چند تا رشته رو هی عوض میکنن، هی میرن دنبالش، اینو میخونن میبینن نه این نیست، اونو میخونن دوباره میبینن هی از این شاخه به اون شاخه. چرا؟ چون فکر میکنه خودش باید برسه به اون چیزی که خوبه، در صورتی که کی میدونه اینو؟ واقعا کی میدونه؟ تهش میرسیم به این که ما توسل گرفتن رو بلد نیستیم. یعنی وقتی این حرفا هم زده میشه، الان من فهمیدم باید تحت هدایت خدا قرار بگیرم تا عزیز بشم. عزیز نباشم همه شکست زندگیم، همش زمین خوردنه، همش ذلته. آبرو پیش خدا باید داشته باشم. یا وجیها اندالله، چرا هی آورده اندالله 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 برای همه چهارده معصوم؟ چرا اندالله رو هی تکرار میکنه؟ ماها بفهمیم آبرو فقط پیش کی ارزش داره؟ پیش خدا. همه عالم پشت سر ما فوش بدن، حرف بزنن، تهمت بزنن، هر چی میخوان بگن. اصلا ما باورمون میشه که یه ذره برای خود ارزش نداره؟ ما اینو میتونیم باور کنیم؟ اینا چون یه چیزای رسوب شده است توی سبک زندگی اومانیسمی، یعنی اون چیزی که من به عنوان یک انسان خودم فکر میکنم درسته، اینا چیزای رسوب شده است. یعنی شما باید الان یه جایی بگی، معدود افرادی هستن که میپذیرن این رو که مهم نیست حرف مردم و برای خدا ارزش نداره که مردم پشت سر ما چی میگن. واقعا ارزش نداره ها، ولی ما فکر میکنیم داره، در صورتی که اصلا ارزش نداره. یه بار من برای شما مثال بزنم، خیلی ممکنه برای شما پیش اومده باشه. میخواید برید بیرون، بچه یه لباسی میپوشه که آدم فکر میکنه این خوب نیست. اکثر قریب به اتفاق مادر رو جلوی بچه رو میگیرن، یعنی مجبور میکنن بچه رو که لباس رو عوض کنه. درسته؟ این یه چیز اپیدمیه، یعنی من کمتر دیدم که کسی اهمیت نداشته باشه براش این دو چیزا. یه بار من خیلی نشستم روش فکر کردم، واقعا توسل گرفتم، گفتم خدایا تو داری ما رو امتحان میکنی به احسن اعمال، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، یعنی خدا به عمل حسن حتی از ما راضی نیست، از ما عمل احسن خواسته. سوره ملک رو بخونی، میخوام امتحانتون کنم کدومتون بهترین عمل رو انجام میدید. گفتم خدای من نمیخوام یه جوری باشه عملم که تهش بگن که خب دیگه همه هم همینطوری بودن، دیگه تو هم همینجوری بودی. واقعا عمل احسن چیه اینجا؟ یکم فکر بکنیم، یه توسلی بگیریم. چه بسا این نوع از فشارهایی که ما روی بچه ها میاریم حتی حق و ناز هم برای ما نوشته بشه، چه برسه به این که عمل حسن هم نیست، یعنی کلن قبیح و عقبه و اینها میشه. نه تنها حسن نیست که آره دیگه، یعنی بچه رو دچار استرس، استراحت، حالا پشت سرمون چی میخوام بگم، حالا بعد اون اینو دوست داره الان بپوشه، اون الان دوست داره اینو بپوشه. ببینید زندگی الهی چقدر متفاوته با زندگی اومانیسمی، خیلی فرق میکنه ها، تو ذره ها فرق میکنه، تو ذره ها تفاوت پیدا میکنه. اینه که من اگه بخوام عزیز بشم باید تحت هدایت خدا قرار بگم، وگرنه هر لحظه با مغز میخورم زمین. خب اون لحظه ای که من حق و ناس دارم گردن خودم میارم با یک آبروی مشرکانه توهمی، زمین خوردنه دیگه. چقدر باید سجده کنم بعدش تا اون درست بشه؟ چقدر باید شب بیداری بکشم تا اون درست بشه؟ ما نمیدونیم اینا رو. چقدر اون استغفار میخواد؟ اصلا استغفار داره نداره؟ بعضی از حق و ناسا اصلا منوس استغفار داشته باشه، چون یه بچه داره تو اون نظام تربیت میشه، داره سلولهاش با اون رشد میکنه. الان اگر دیدید کسی از این بچه ها نماز نمیخونه، دین نداره، حجاب نداره، به هیچ عنوان شماتتش نکنید، به هیچ عنوان. یعنی یه ذره حتی ته مغزتون نیاد که عجب بچه ای. چه بسا اون بچه رو خدا ببخشه و بالاترین مقام رو بهش بده، چون هیچ گناهی نداشته در شرکش. کیو ببره جهنم؟ اون ننه بابایی که آگاهانه میتونستن با قرآن علاوه زندگی کنن، نخواستن بچه رو مشرک بارو بردن، عوض که عاشقش کنن چیکارش کردن؟ یه آدم مضطربه، مشرکه، دین نفهم، هر چی بهش میگی از اون ور یه چیزی در میاره که فرار کنه از دین، یا بدی دین رو بگه، یا نخواد زیر بار بره. ببینید اینا چوب خوردن اون شرکه. اگه ما میدونستیم چقدر چوب خوردن داره، هیچ وقت حاضر نبودیم که این ذلت رو به جونمون بخریم. یعنی اون لحظه ما از دایره ایمان خارج بشیم. خیلی باید روش فکر بکنیم و التماس و التماس و التماس. سوره فتح خدا فرموده که یهدی که صراط مستقیم و ینصرک الله و نصرا عزیزا. اونجا خدا فرموده من اول تو رو هدایت کردم، بعد عزیز قرار دادم. یعنی ما تا هدایت نشیم از عزت خبری نیست. هر چقدر هم خودمون رو گول بزنیم فایده ای؟ اینو بریم دنبالش. و خستکم به برهانه. صفت اول بهره‌مندی از هدایت الهی بود، این صفت بهره‌مندی از برهان الهی هست. اهل بیت علیهم السلام، اون عزیزان به هدایت خدا، افرادی هستند که خدا مختصشون کرده به برهان الهی. یعنی چی؟ یعنی برهان خودش رو برای اینها قرار داده، پشتوانه اینها قرار داده و اختصاص داده به اینها. یعنی اگر من دنبال برهان هستم، دست کیه؟ دست اهل بیت علیهم السلام است. جای دیگه دنبال برهان نباید بگردم. یکی دیگه از مشکلاتی که داره سبک زندگی مشرکانه این هست که میخواد یکی رو درست کنه، از خودش دلیل میاره. بارها شده خانم ها اومدن گفتن ما هر چی گفتیم فلانی قبول نکرد. گفتم خب چی گفتی؟ اون که چی گفتی خیلی مهمه. یه موقع من حرف خدا رو میرسونم، قوانین خدا رو میام بیان میکنم براش، اون نمیپذیره. اون تکلیفش روشن، خدا گفته که ما اتمام حجت میکنیم. میخوان بپذیرن، هر کی خشیت داشته باشه میپذیره، هر کی نداشته باشه نمیپذیره. اون تکلیفش با خداست. اما یه موقعی هست من میام از خودم هی دلیل میارم. یعنی به هر نحوی شده میخوام یه چیزی رو ثابت بکنم، اون وقت از خودم هی دلیل میارم. این جواب نمیده. بخاطر همینه که الان حجاب عفاف جواب نمیده. چون عوض این که منبع داریم ما، عوض این که قرآن منبع تثبیت فرهنگ حجاب عفاف تو جامعه اسلامی باشه، نظرات مردم الان فرهنگ من بودم تو اینا، میدونم. من 10 سال کارمند همینا بودم. میشینن جلسه میگیرن، ساعتها زمان میذارن، پولها خرج میکنن. تو اون جلسات چی گفته میشه؟ خب حالا هر کی نظرش رو بگه، باید چی کار کنیم. همه نظر خودشون رو میگن. تو یکی از همین جلسات من پیشنهاد دادم، گفتم فلان سوره رو بیاید تمایش بذارید، فلان سوره گفته بشه. خود اون شخصی که اونجا اون جلسه رو برگزار کرده و جزء مسئولین تربیتی اون ارگان بود، گفتش که همه چیز که تو قرآن نیست. خب اینا افرادی هستن که متصدی تربیت بقیه‌ان. اینطوریه، ببینید نظام فاسد اینطوریه. نظامی که فاسد باشه انسانها رو فاسد میکنه. پس من اگه میخوام فاسد نشم، باید خودم رو جدا کنم از این نظام. چجوری؟ با اتصال به خدا. حتما لازمه شما برید تو غار زندگی کنی که دلتو بچسبون به خدا، خدا هر لحظه خودش هدایت رو برسونه. همون درسی که همه دارن میخونن، بعضیا با همون درس به خدا میرسن، بعضیا با همون درس به خود شیطان وصل میشن. دقت کردین؟ یعنی یه عده سر یه کلاس میشینن، خروجیش زمین تا آسمون فرق میکنه. این بستگی به نیت دل هر فرد داره. برای چی اومده سر کلاس نشسته؟ یه موقع یه پیامک برات میاد، مثلا یه چیزی رو میفهم. حالا اونو کی میفرسته؟ اتفاقیه اینا؟ اونایی که میگن شانسمون، دیدین چقدر مشرکن؟ شانسمون گرفت مثلا اینجوری شد، بعد شانسی آوردیم اینجوری شد. خیلی جالبه کارای خدا، خیلی جالبه کارای خدا. ماها اگه طلب هدایت کنیم، خدا خیرش بده استاد اخلاقی رو که این حرف رو زد. بعضی از استادای اخلاق هستن هیچ خیلی بهره‌ای نداره کلاسشون، سالها بعضی کلاس میرن هیچ نتیجه نمیگیرن. خیلی یکی از خانمایی که میمد تدبر میگفت
یه سوره اومده بود تدبر گوش کرده بود، میگفت به اندازه یک سال درس اخلاقی که رفتم من تو همین یک ساعت مطلب گیرم اومد. این حقیقت قرآن ها، هر کی چشیده باشه میدونه. اون استاد اخلاق میگفتش که شما طالب باشید، بخواید به خدا برسید، خدا در و دیوار و زمین و آسمون استاد شما قرار میده. هدایت خدا از جنس این نیستش که ما فکر میکنیم که از کجا. الان ما میریم به خانم میگیم بابا ما بدون قرآن به خدا نمیرسیم، به امام نمیرسیم، به درد امام نمیخوریم بدون قرآن. بعد میگن که خب ما چه جوری یاد بگیریم؟ بعضی ممکنه حتی سوادم نداشته باشن. ببین چون تو ماده زندگی میکنه راه رو بسته میبینه و خودشو محروم میکنه همیشه. تو چی کار داری چه جوری؟ تو بخوا، خدا خودش میدونه چه جوری. اونا رو دیگه بسپار دست خدا.
و خستکم به برهانه، اون وقت میشه که تو صاحب برهان میشی وقتی هدایت الهی به دست بیاری. هر کسی برهان نداره. برهان وقتی بیاد، برهان یعنی دلیل محکم، یعنی هیچ احدی دیگه نمیتونه روش حرف بزنه. و خستکم به برهانه، خسته یعنی شکاف، اختصاص یعنی جدا کردن، یعنی شکاف ایجاد میکنه بین این و بقیه. وای همینجور که پیش میریم آدم هی میفهمه که چقدر این سیستمی که داریم توی زندگی میکنیم فرق میکنه با اون چیزی که خدا میخواد. ما یه ضرب المثل داریم تو عوامی خودمون، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، یعنی میگه که با خودتو با دیگران یکی کن. در صورتی که خدا میگه که من وقتی شماها رو مخصوص میکنم که شکاف بین شما و بقیه ایجاد میکنم. خسته کن یعنی شکاف بین شما و بقیه ایجاد کرد، شما رو جدا کرد، ویژه کرد. خاص عام تفاوتش اینه. خاص کیه؟ خاص کسی هست که شکاف بین او و بقیه ایجاد شده، جدا شده، ویژه شده. اختصاص برخلاف عموم که هیچ شکافی در اون نیست و همه یارنگه، همه یارنگه، همه مثل همه. و الله یختص به رحمتهی من یشاء. عجب آیه یعنی خدا به رحمتش اختصاص میده هر کسی رو که کسی بخواد، هر کسی رو که بخواد به رحمتش از بقیه جدا میکنه. یعنی اگر هم یه موقعی این اختصاص ایجاد کردن از طرف خدا انجام شد، این موقع آدم به خودش نبنده. چیه سببش؟ به رحمتهیه، یعنی به رحمتش خدا این لطف رو میکنه. حالا دلیلش چی هست خودش بهتر میدونه. یکی از معانی که ما میتونیم برای من یشاهای قرآن بیاریم، یهدی من یشا، یختص به رحمتهی من یشا، یهدی الله لنورهی من یشا. ببینید این من یشا اینا کیان؟ همینطوری نیستش که، اینا حساب کتاب داره. یعنی به قول این عوام شانسی نیست، شانسمون گرفت اینجور شد، اینا نیست تو درگاه خدا. چیه حساب کتابش؟ یه معنی دیگه که میتونی داشته باشی اینه که من یشا یعنی کسی که بخواد. یه بار میشه فاعلش خدا باشه، یه بار باشه بنده خدا باشه، یعنی کسی که بخواد اصلا تو این راه باشه. کسی که نخواد رو که خدا مجبور نمیکنه. خاص شدنه خیلی مهمه برای خدا، اینکه بعضیا بتونن از اون سطح عام بیان بیرون و تفاوت پیدا کنن با بقیه، این برای خدا خیلی مهمه. فکر نکنیم فرق نمی‌کنه، فکر نکنیم فرق نمی‌کنه. یعنی من مثلا عوام ببینم چه شکلی زندگی می‌کنن به همون راضی باشم، منم مثل اونا باشم، تفاوت نداشته باشه سبک زندگی، این یه چیزی هست که آدم رو عقب نگه میداره، یه فکر باطلی آدم رو عقب نگه میداره. چرا؟ چون توی همه اعمال ما ساری و جاریه اون افکاری که داریم. حالا اون افکار منشأش چیه؟ آیا رسوبات تعصبات عوامانه است که همینجور پدران به پسراشون دادن، دوباره اونا به بچه‌هاشون دادن، همینطور رسوب شده اومده به همه رسیده. رسممونه، رسم و رسومات آیا یا نه اون چیزیه که خدا گفته؟ کدوم واقعا؟ یه بنده خدای رفت و خواستگاری یه بنده خدایی اون بنده خدای دوم و اون بنده خدای اول گفته بود که ما مهریمون 14 تاست، همه شاخ در آورده بودن. یعنی اون بنده خدای اول که رفت و خواستگاری گفته بود که ما مثلا میگفتیم حالا مهریه رو کم بزنیم، 114 تا بزنیم، زیاد نذاریم مهریه رو. بعد مدن دیده بودن اون میگه 14 تا، اصلا مونده بودن چی بگن. چرا فکر میکنید؟ یه دلیل خیلی بد داره. تفکرشون دنیا مفره برشن، خودشون جزو افرادی هستن که هرکی مهریش کم باشه میگن چه عیبی داشته که مهریش کمه، چون خودشون اینجوری فکر میکنن. تعجب کرده بودن که اینی که هیچ عیبی نداره و خیلی هم فضیلت داره به بقیه و این حرفا، چرا اینقدر مهریش کمه؟ بعد اینا بچه مذهبی همونه، اصلا کار نداریم به بقیه که به سال تولد مهریه میبندن. اونا که هیچی، اون اصلا احتمالا قاطی آدم نباشن، بازم نمیدونیم. اونی که صرفا دنیا برش مهمه. نه ما تو چرا اینقدر مهریه زدیم؟ ما تو فامیلمون دخترها اینقدر مهریه شون. ببخشه چون ما قراره با فامیلت مشهور بشیم دنیا، یا یه روزی میرسه که اصلا نمیشناسیشون، یا یه روزی میرسه که به خدا میگه خدا اینا رو بنداز جهنم من نبر. رو چه حساب داریم زندگی میکنیم؟ تو همه چیزا، از یه لباس خریدن گرفته تا غذا خوردن و تا عروسی گرفتن و بچه آبادن و بقیه چیزا، آیا حرف مردم مهمه برام یا نه؟ کدومشه؟ اینا باید تکلیفش روشن بشه. و یعنی یه روزی که حجاب بره کنار میخواد تکلیفش روشن بشه، نشه که به ضررمون تمام بشه، خدا نکنه. پس بریم دنبال خاص شدن، طلب کنیم این رو، ارزش داره آدم بیاد بالا، اون وقت برهان پیدا میکنه. صفت بعدی، بهره‌مندی از نور الهی. یه نکته هم اینجا بگم، ببینید تو بحث خواص و عوام وقتی که اون شکاف ایجاد میشه بین اون شخص و عوام، فقط این نیست که مقام تغییر کرده باشه، تکالیف هم عوض میشه. اینو دقت داشته باشید، تکلیف عوض میشه. اون وقت میشه حسنات الابرار، بگو سیئات المقربین. یعنی اگر یک انسان عوام بر فرض مثال میزنم تو عروسی برقصه، حالا عوام دیگه براش گناه ننویسه، خیلی مثال سخیفی زدم که بقیه رو دیگه خودتون میرید دنبالش، ولی خواص فرق میکنن با عوام. هر کاری هر جایی حق ندارن انجام بدن، اگه انجام بدن دوباره میفتن تو همون بخش عوام، یعنی سقوط پیدا میکنن. اینه که هر حرفی نمیزنن، هر کاری نمیکنن، مراقبه‌ای که دارن اصلا هیتش فرق میکنه با هیته مراقبه عوام. عوام خیلی هنر کنن، خدا ازشون تقوا میخواد، یعنی محرمات واجبات، خیلی هنر کنن و همونم خدا ازشون میخواد. خدا اصلا مستحبات مکروهات از عوام نخواسته اصلا، ولی خواص اینطوری نیستن. خواص خیلی کمه براشون مستحبین واجب و محرم، خیلی کمه براشون، یعنی ابتدایی ترین مرحله سلوک حساب میشه آدمای مبتدی، چون از اونجا تازه سلوک شروع میشه، یعنی تا قبل از اون سلوکی نیست، همش رکود و سقوطه. سلوک یعنی بالا رفتن، سقوط. چون تا قبلش سلوکی نیست، به خاطر همین تکلیفی هم نیست، چیزی هم گیرش نمیاد اون شخص. مثل اینمونه که یه جای چیزی بدن یکی دیر برسه، چیزی گیرش نمیاد، حرکت نکنه و نرسه بهش. ولی اون کسی که اهل حرکت تلاشه و میخواد اون طلب در وجودش هست، به میزان اون چیزی که میخواد گیر بیاره تلاش باید اضافه بشه. پس تکالیف فرق میکنه. مقایسه نباید کرد اصلا. کسی که خواص میشه دیگه این جمله از دهنش بیرون نمیاد که همه اینطوری هم. متوجه این؟ چون همه دیگه ارزشی براش ندارن. اون چیزی که براش مهمه فقط خداست. من دیدم شخصی رو
که خیلی جالب بود تفاوت رو فقط احساس کنید. افرادی که عواما اگه دخترشون نیاز به ازدواج داشته باشه اما یا خواستگار نباشه یا نشه به هیچ عنوان هیچ اقدامی نمی کنن. دقت کردی؟ تعدادشون هم فراوان. آره میگن زشته عیبه. در صورتی که من دیدم فردی رو که دخترش عاشق یه پسری بود، سناشون هم زیاد نبود، دبیرستانی بودن دوتاشون، رفت خودش به خانواده پسر پیشنهاد داد، یعنی واسطه فرستاد، گفت که این اتفاق افتاده و اینها همو میخوان، شما بیاید چیکار کنیم اینا با هم ازدواج کنن. بهتر از گناه کردنه که. الان چجوری اوضاع این بچه ها گوشی دستشونه چیکار میکنن شما فکر کردید؟ چیکار میکنن؟ همین هاست دیگه، این برنامه هاست. چرا؟ چون اوج هیجاناته. خیلی هم گناهکار نیستن چون بساط فراهمه. شما فکر کن یه آدم گرسنه اوج نیاز جنسی این سن ها، یعنی از سن بلوغ تا 20 سالگی اوج نیازه، بعد فروکش میکنه، از 20 سال فروکش میکنه. اینه که عاشق هم نمیشن دیگه کسایی که بعد از 20 سال ازدواج کنن. بعد این چی میشه؟ این چون اوج هیجانات هست، اوج نیاز هست، یه سفره پهن انواع و اقسام غذاها، اون وقت میگن نخور نخور. بعد از اون طرف بینش هم نداره، از اون طرف مادره بچگی مشرک اینو بار آورده، وصل خدا هم نیست که بخواد از اون طرف هدایت خدا، فقط لطف. یعنی اگر میبینیم تو این مجموعه بچه ای هست که فاسد نشده، فقط لطف خدا شامل حالش شده. یعنی خدا خواسته حالا به یه دلیلی آیندهی براش در نظر داره، نسلی قرار از این به دنیا بیاد که باید پاک باشه، نمیدونم چی بوده دلیلش، دعای ننه بابا پشت سرش بوده، دعای مثلا پدر بزرگ پشت سرش بوده، نمیدونم دلیلش چی بوده. برای هر شخص ممکنه فرق بکنه. خدا اونو نگه میداره، ولی واقعا خدا فقط نگه میداره الان. اگه کسی فساد نمی کنه، یه موقع کسی به خودش باز نبنده که من چون بچه منه خوبه، من باعث شدم این خوب بشه، نه یه موقع خوبی بچه هم به خودمون نبنده، اون دیگه خیلی شرک بزرگیه. بریم دنبال این ها، اون تکالیف خواص عوام رو بریم دنبالش، ببینیم چی هست. میتونید سوره زاریات رو باشیم توی کانال گوش بدید، مخصوص خواص نازل کرده خدا سوره زاریات رو. اگه میخوام یه مقدار این رنگ رو بگیریم از این جنس بشه. میفرماد بهرمند از نور الهی هستن، انتجاب کن لنوره. خدا اهل بیتش رو برای بهرمندی از نور خودش برگزیده و اونها رو از نور خدایی بهرمند کرده، که توی زیارتنامه آقای مرزا علیه السلام هم میخونیم که السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. نور خدا. اینجا یه جمله نوشتم به شدت سطحی. نور الهی در سیما و سیره اهل بیت المسلمین نمایان است. درست ها، جمله درستیه، ولی خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. یعنی اهل بیت علیهم السلام مصداق نور خدا هستن. نه اینکه فقط نور خدا سرایت کرده باشه بهشون، دیده باشه توی سیما و چهره و اینا. ماها اگه بخوایم دنبال اونها بشیم، ماها شاید بریم و یه نوری کسب بکنیم و یه نوری به دست بیاریم، ولی اونها خود اون نور هستن. سوره نور رو بخونید شما، الله نور و سماوات و الارض. بعد مثلی که خدا میزنه به نورش کیان؟ مثلا نورهی که مشکاتن فی ها مصباح، المصباح فی زجاجه. شما مگه نمیگید حسین مصباح الهدا، خود اصلا کلمه مصباح اومده دیگه، یعنی خود اون چراغه، خود اون نوره، منبع نوره خود امام. درسته نورش رو از خدا گرفته، اما مثل ماها نیست. ما اگه کسب نور میکنیم باز دوباره از کی گرفتیم؟ از امام گرفتیم. یعنی یه منبع نوری هست اینجا روشن میکنه، ما استفاده میکنیم، نه اینکه ما منبع نور باشیم. چرا؟ اگر انسان کامل بشیم میتونیم بشیم ما به اندازه خودمون. ولی اهل بیت علیهم السلام مصداق نور خدا هستن، به خاطر همین بهش میفهمد فی بیوت ادن الله ان ترفع و یذکر فی هست مو یوسف به قوله و فی ها بالغدو و بالآثار رجال الله تونی تجارتون ولا بیان عن ذکر الله. این توصیفی که از اهل بیت علیهم السلام خدا بوده توی سوره نور، تفسیر کرده نور خودش رو به این افراد، یعنی اینا مصداق نور خدا دیگه، از جنس نور خدا. حالا یهد الله لنوره من یشا، یهد الله لنوره من یشا. آره، طلب کن، همین الان التماس کن. زیارت باید آخرش وصل بیاره. زائر کسی هست که باید اون نور درش تجلی پیدا بکنه، وگرنه زیارت چه فایده داره؟ میخوایم برسیم به این نور. خیلی تمایز اونچنانی نداره، من دقیقا نمیدونم تفاوتشون چی هست، ولی تقریبا مترادف هستن. بعد میفرماد که بهره‌مندی از روح الهی، ایدکم به روح. حالا اون اهل بیتی که عزیز هستن به هدایت خدا و برهان خدا به اونها اختصاص پیدا کرد، یعنی خودشون حجت هستن، برهان هستن و نور خدا در وجودشون تجلی پیدا کرد و مصداق نور خدا هستن. نور الله فی ظلمات الارض، واقعا باید روش فکر بشه یعنی چی. همونها کسانی هستن که چجوری میتونن حالا سرور بقیه باشن، ایدکم به روحه، یعنی چجور میتونن در اون جایگاه قرار بگیرن. کسانی هستن که تایید شدن به روح خدا، بهره من از روح خدا هستن. بحث روح چون یه بحثی هست که کاملا غیبیه و ملموس ماده نیست، توی تفاسیرش خیلی زیاد حرف زده شده منظور از روح چی هست. چون روح یه چیزیه که توی قرآن خدا سوره اسراء فرموده که ویسالونک عن روح قل روح من امر ربی. پیامبر میان اصلا میپرسن روح چی هست، تو بگو روح از امر پروردگار، یعنی از جنس امر پروردگار هست. امر پروردگار چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی امر کن فیکون خدا که همه چیز رو در عالم ایجاد میکنه، این میشه روح. بعد اونجا توی سوره قدر خدا میگه که این روح نازل میشه، تنزل الملائکه و روح فیها، یعنی در شب قدر این روح نازل میشه و ملائکه به واسطه اون روح قدرت خدا رو در عالم جریان میدن، اون تقدیرات که خدا میخواد در عالم اجرا بشه رو جریان میدن در عالم. پس روح از سنخ امر خداست. حالا اینجا خدا میفهمد که شما افرادی هستید که با روح خدا تایید شدین. روح رو اصلش رو گفتن معنای وسعت و گشایشه و با روح فرق میکنه، چون روح توی قرآن اومده اونجایی که حضرت یوسف علیه السلام به برادران میگن که یا بنی حضرت یعقوب به برادران یوسف گفتش که بگردید دنبال یوسف، گفتش که یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. روح میگن وزیدن نسیم رو میگن، یعنی نسیم الهی بر شما میوزه و کمکتون میکنه، شما میتونید پیدا بکنید یوسف رو. بعد ناامید از وزش نسیم رحمت الهی نباشید. توی سوره واقعه هم هست، اونجا که میگه فاما ان کان من المقربین، یعنی اون محتضر اگه از مقربین باشه، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. روح یعنی اونجا اون نسیم رحمت الهی میوزه و اینها ریحان و جنت و نعیم میرسن. اینجا یه تیکه پرانتزی آیت الله جوادی مولوی گفته که ظاهر آیه میرسونه که این مقربین خودشون راه هستن. این یکم بحث رو سنگین میکنه، ولی برید یکم روش فکر بکنید ببینید منظورشون چی هست. مقربین خودشون اون نسیم رحمت هستن. چون اینجا تو آیه هیچ فاصله ای نیفتاده بینش. فاما این کان من المقربین فراو خون
نور الله هستن، روح الله هم هستن.
آره خودشون روح هستن. بعد حالا اینجا میفهماد روح، روح گفتن معنی وسعت و گشایشه و اصلش هم در امور معنوی هست که مایه سرور و گشایش و راحتی و نجات و خوشبختی و این حرف هاست. یعنی روح چیزی هست که باعث نجات، خوشبختی، راحتی، نشاط، سرور، گشایش اینها میشه. به خاطر همین ایدکم به روحه، یعنی خدا روحش رو برای شما فرستاد، تایید شدید و شما به واسطه روح الهیست که گشایش دارید، عزیز هستید و همه کارهایی که خدا خواستن میتونن اهل بیت المقدس انجام بدن. و این تایید دو مدله، یکی مادی یکی معنوی. این تاییدی که خدا انجام میده برای انسان، چون انسان ها از جنس ماده هستن و بالاخره کاستی هایی دارن، محدودیت هایی دارن، نیاز به کمک دارن، خدا تاییدشون میکنه، منتها یعنی کمکشون میکنه. ایده از عید به معنای قدرت، دست قدرت، قدرت، قوت، حفظ، عید. و سماعه بنایناها به عیدن، یعنی ما با ید قدرتمون این آسمان رو برافراشتیم. به معنای خود عید به معنای چیه؟ قدرت، قوت، حفظ. حالا میگه که ایدکم به روحه، شما رو قوت میبخشه، قدرت میده، حفظ میکنه. با چی؟ با روحش. این دو مدله، یکی مادی یکی معنوی. مادی مال همه است، اگه این تایید خدا نباشه اصلا کسی نمیتونه زنده بمونه. اما معنویش مال بعضی هست. یعنی اونجا دیگه تایید معنوی برای بعضیا وجود نداره، مال اونایی هست که بخوام. و خود این امداد الهی با ستالای است. سنگین شد؟ بشه. امداد الهی اینا چیزی نیست، اینا اصلا از مباحث معرفتی واقعا هیچی نیست، اینا تو ابتداییاتشون. امداد الهی با سه تا لایه است، یکی عامه، یکی خاصه که عام و خاص رو گفتیم توی بحث خاص و قوم برهانه، اما یه لایه بالاترش که میریم میشه اخص. یه نوع تایید خدا داره برای عوام، همه مدل اینا رو زندگیشون رو رفع و رجوع میکنه، تایید میکنه، رزق میده، همش سلامتی میده، کارشون رو را میدازه. این مال همه است که این مدل امداد الهی مخصوص انسان هم نیست، یعنی حیوانات، نباتات، همه، چون روح الهی درشون هست و حیات اصلا به خاطر روح الهی است. این مال همه است که تو این بخش انسان و حیوان اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، مال کل مخلوقات. این خاص میشه همون امدادهای معنوی که برای بعضی ها میرسه، اما یه امدادی هم خدا داره اخص مخصوص اون انسانهای کامل. اون وقته که میتونن تصرف در عالم تکوین داشته باشن. یعنی شما مریض سرطانه میبندید پنجره فولاد میگه خوب میشه، اینا هر کسی نمیتونه انجام بده، فقط بعضی از افراد هستن که تصرف میتونن در عالم تکوین داشته باشن. اون تایید خاص خداست که فرموده آیش هم هست که ما روز بعد شما رو یمدد کن به ثلاثت آلاف من الملائکت مردفین، یه جا میگه مصومینیه که با 3000 ملائک شما رو یاری کردیم. خب اینا رو کسی نمیبینه که، اینا فقط در ید قدرت بعضی هاست که خدا میده بهشون. ولی امدادهای مادی مال همه است، یعنی حتی ممکنه دشمنان خدا هم این امدادهای مادی براشون اتفاق بیفته، وگرنه که نمیتونن کاری بکنن. اگه میتونن کاری بکنن این تایید مادی هست برای همه. حالا ما باید بریم دنبال این که اولا اون خاص رو طلب کنیم،
و بعد به اون راضی نشیم. چرا؟ چون اصلا یکی از صفات یاران آقا امام زمان این هست که میتونن تصرفی در تکوین داشته باشن، منتها اصلش بعد ظهورها، نه این که حتما ما قبل از ظهور باید به این قدرت برسیم، نه، اینا از هیچ کس نخواستن. حتی خیلی چیز ساده مثل چشم برزخی رو از مردم نخواستن، از هیچ کس نخواستن، یعنی اصلا فضیلت هم حساب نمیشه کسی داشته باشه. یا همین مکاشفات و نمیدونم تصرفات و این حرفا، اینا قرار نیست ما رو به خدا برسونه. اون چیزی که اصل هست همون معرفت هست، اون تایید معنویه که باید باشه، یعنی اون هدایت‌های پشت سر هم که باید برسه و ما راه رو بتونیم تشخیص بدیم چی هست تو هر لحظه. منتها اخص شد باز در راه خدا انشالله استفاده میشه و یه کمکیه برای انجام دادن بعضی از امور. مثلا شیخ نخودکی داشت این تایید خاص اخص رو، که جالبه یه داستان فقط میگم بریم. یه خانومی اومد پیش آتلو نخودکی گفتش که من خیلی دوست دارم بچه دار بشم ولی رحم ندارم اصلا. بعد ایشون خب نمیدونم یه تیکه نبات میداد همه میخوردن چی بوده، آره یه تیکه نبات میداد همه میخوردن، اصلا هرچی مشکلی بوده هر میجوری. بعد بهش یه تیکه نبات میدن میگن اینو بخور بچه دار میشه. بعد خانمه میگه که انگار متوجه نشدید من چی گفتم، من گفتم من رحم ندارم. بعد آیتون خودکی گفتن که به من چه ربطی داری تو رحم داری یا نداری، تو مایداری میگه من بچه میخوام دیگه، برو این نباتو بخور، نباتو میخور بچه دارم چه بدون رحم. آره اینا تاییدات اخصه، یعنی مال هر کسی نیست جان. آره آره، یعنی یکی به جای یکی دیگه میخور. جالب بود که یه بنده خدا رفته بود مکه، اونجا کارش گیر کرده بود، زنگ زده بود به خواهرش گفته بود برو کهربای مامانو ببوس من گیر کردم به جای من، به نیابت از من. یا دیگه زیاده دیگه از اینجور چیزا که یه بارم یه بنده خدا به من زنگ زد گفت به جای من آب تربت بخور، من جایی هم نمیتونم بخورم. آره دیگه نیت خالص باشه میرسه، نیت اون اخلاصه همه چیزه. اینا حالا خوشگلی های ظاهریشه، خیلی بنده اون نباته هم نیست. آره. التماس میکنه خدمت امامی که تاییدات اخص خدا رو داره و هر لحظه میتونه تصرف بکنه در دلهای ما. این مهمه که اون اتفاق بیفته هر لحظه برامون و اون امام با اون تصرفات که تو دلهای ما انجام میده انشاءالله بتونه اون تاریکی ها رو دور بکنه و نور واقعی که خدا داده بهش به دلهای ما بتابونه. انشاءالله همین الان التماس میکنه، همین الان در حق هممون تحقق پیدا بکنه انشاءالله. سلامت باشید.